کربلایت به گوشایت بلایت حسین جان ها فدایت حسین جان ها فدایت
از آن به سور شینیم مشتاق کازمینیم مشتاق کازمینیم هیهات منت الله
هیهات منت الله
در آسمان و دریا در آسمان و دریا در روزگار و صحرا او بنده ای فرجا او بنده ای فرجا هیهات منت الله
هیهات منت الله
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان‌تر بریده شوند. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستاندند که حسین را از سر خیش بیشتر دوست داشته باشد. میذاری گوش کنم ببینم.
ببینید آقای آوینی یک انسانی بود که به قول خودش از راه یک راه طی شده با ما سخن میگفت. آقای آوینی اعتقادش این نبود که ما از سر جهل به ستیز با دنیای غرب و با وضع موجود برخیزیم. اگر با وضع موجود دنیا با سپهر فرهنگی که غرب ترسیم کرده میگفت ما باید درگیر بشیم و درش رخنه ایجاد بکنیم، اصلا قصد ایشون این نبود که ما از سر جهل به این درگیری بپردازیم در حقیقت و به این در حقیقت ستیز به میدان بیاییم و درگیر بشیم. فکر میکنم تفاوت سید مرتضی با سایر کسانی که همین حرفها رو یه مقداری درشت‌تر میزنن، درشت‌تر بیان میکنن، همین وجه آگاهی در حرکت سید مرتضی آوینی است. سید مرتضی بهای این آگاهی رو پرداخت. بهای این آگاهی گذشت از خودش بود. بهای این آگاهی در حقیقت محروم کردن خودش از آن چیزی که تو این دنیا بهش لذائذ این دنیا میگن، شیرینی های این دنیا میگن، چرب و شیرین این دنیا میگن بود. سید مرتضی آوینی شاید مستعدترین هنرمندی بود که بعد از انقلاب میتوانست با ساختن فیلم هایی که فیلم های بیخاصیت، فیلم های خونسا، فیلم هایی که پشت لبشون سبز نشده، یعنی معلوم نیست که اینها جنسیتشون چیه، میتونست یک به اصطلاح ستاره مورد تحسین و تمجید غرب بشه، حتی کشور ما هم گرایش هایی درش بود که سید مرتضی آوینی رو روی سرشون بزنن، حلوا حلوا بکنن، جوائز متعدد، طرفداران سینه چاک متعدد در عرصه سینمای جشنواره ای و سینمای غربگرا پیدا بکنه و میتونست به جایگاه یک شاعر که عرض میکنم برای اینکه ایشون شعر گفته بود و در سوابقش قبل از انقلاب مشخص و روشن قدرت شعر ایشون به معنای واقعیش و به معنای که ایشون سبک شناس دقیق و به اصطلاح خبره ای بود در ساخت و سرایش شعرهایی که قبل از انقلاب مطرح بود، میتونست رمان نویس بزرگی باشه. برای اینکه این حقیر درباره رمان با ایشون سخنهای زیادی داشتم، این بیچاره مأمور شدم از طرف آقای آوینی سوره مبارکه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام رو تحقیق کردم، شخصیت ها رو دونه دونه اون زمان از سوی کتاب های قصص قرآن و کتاب های تاریخی دیگه در آوردم، خدمت ایشون آوردم و ایشون مدام سوره یوسف رو در حقیقت مرور میکردن و میدیدن و قصص قرآن رو بهش توجه داشتن و میدیدن و در المیزان جز جز قصص قرآن رو در حقیقت مطالعه کرده بودن.
خرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد، داغ شهادت. ویرانه های شهر را قفسی در هم شکسته بدان که راه به آزادی پرندگان روح گشوده است تا بال در فضای شهر آسمانی خرمشهر باز کنند. زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان‌تر بریده شوند. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستاندند که حسین را از سر خیش بیشتر دوست داشته باشد.
اینجا یه خونه بود دو طبقه، بعد من سطح شهر موقع که میزد شهید خیلی میورده طرف قرسونه تو سیر کرا اکثرها بسته بود،
طرف قرسونه نمیتونست
نمیشه چون دست هرومی منطقه دست سراغه بود اگه میبهت میزدن. و یه نفر اینجا بود به نام آقای وصبایی تو شهر فعال بود، بعد مسلم دیگه ما گفتیم که آقای وصبایی ما شهاده رو چیکار کنیم اکثر خیابونو پره، گفت اینا رو بیارید طرف های مجید. ما بود انتنهادیم در سر کوچه مجید طبعا انبار کردیم همه شهید الان زن و مرد و گفتیم که زیاد شده امکان لازم بود گولی گفتن وسط شب بهم برن، گفت که برید خونه پیدا کنید دید تو اتاق تا بالاخره کار باشه. اومدیم ببینیم بغل خونه ای بود، خونه قرمز اینجا بود، دیدم اتاق پزشکی بزرگ بود، خلاص ما اکثر جسار بچه‌ها بودن چیدن توی پزشکی خونه اما گفتن نصف اتاق پرش جسد شب شده بود دیگه چی اتاق قبرستون شهدا هی بچه‌ها میودن میذاشتن اینجا هر وقت چیزی میادن چه زخمی چه اینجا میودن میادن
قبرشون میکردن
نه میده میادن اینجا که بالاخره کسی بیاد بداشون برسه دیم نه کسی فایده نداره او کسی که زخمی میشد اونم به شهادت میرسید اونه که ما میدیدیم خودمون هم عزم میشه میخوام خاص یه وانتی آوردن وانت باری سفیدیه این مسیر 40 متر به خاطر دل دست آقایا بود میزدن این مسیر قشنگ به جاده هست به بازار صفا مای فروشا لبشت میخوره ما دیگه این مسیر استفاده میکردیم میفتادیم لبشت دست خود بود لبشت میرسیم طرف پل از راه پل به حساب طوری هست که جسار ببریم بالا ما این وانت با ما جسار جنازه رفتیم تو وانه که با این مسیر بودن لبشت که از راه پل ببریم بالا همون جاست که یه گوله اومد وسط این نشان سفیده شهدا راننده و این شهدا که بودن همه اصلا چیز که بود تو شهر مثلا همین اونای خشک دل آشغالی ها برای بچه جمعی که استفاده میکردن ما بر فشنگ بچه ها دنبال گفتم بر فشنگ بچه ها تو پوکه ها تو هم پوکه که استفاده میکردن تو هم پوکه ها دنبال فشنگ میکردن گاید از فشنگ اصلا فشنگ افتاده باشه.
تو اسمت چی عمو؟ عمو؟ اسمت چی؟ مریم؟ ها چه اسم خوشنگی؟ تو چقدر ناشی؟ دخمل سلام؟ خنده دار، بیا ببینم. سلام بابا هست؟
بله.
آره؟
بله.
خب بگو بیا بگیم.
سلام.
سلام داری. حالا شما خوبه؟ سه ساله نیست؟ شما درد نکنه. خیلی ممنون، قرار بودی با هم بریم. حالا شما خوبه؟ هم داریم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟
سلام علیکم.
بفرمایید. بفرمایید.
بریم.
لباستون داره ولی که
بهش داشته را حالا داره ولی مون راحتیه دیگه تو منزل. بفرمایید.
اما خدمت
عمو جون بیا ببینم. او دخمل
مسجد جامع خرمشهر اون روز مرکز درگیری بود. الان مشخصه مسجد جامع وسط شهر، وقتی وسط شهر مرکز درگیری باشه یعنی که تمام شهر دشمن نفوذ کرده. تمام بچه ها هرچی که در توان داشتن به کار گرفتن که دشمن رو بزنن بره عقب. ما هم دیگه توانی برای مقابله آنچنانی نداشتیم، هم از لحاظ نفر هم از لحاظ سلاح کلی در مقابلشون ایستادگی کرده بودیم و روز به روز داشتیم تحلیل می‌رفتیم. تمام بچه ها هم و غمشون این بود که نذارن مسجد جامع سقوط بکنه، چون توی اون مدت مسجد شده بود مرکز پشتیبانی و اعزام نیرو و یک حالت سمبولی که به خودش گرفته بود که اگر مسجد جامع سقوط میکرد یعنی که تمام شهر سقوط کرد. یه روز اومدم دیدم 7-8 تا زخمی رو آوردن از این در مسجد آوردن داخل. یه سری از خواهرای خرمشهری کار امداد رسانیشون خوب بود، اومده بودن داوطلبانه و اینجا اینا رو مداوا میکردن. اون پشت به حالت اورژانس در اومده بود، اون پشتم اینا استراحت میکرد، میتونستن برمیگشن مجدداً به جبهه، اگرم نمیتونستن که منتقل میشدن، اگر وسیله انتقالی هم بود البته، به بیرون. بچه هم مرتب اخبار رو از جبهه منتقل میکردن به مسجد و اینجا خدا بیامرز شهید محمد مصباحی که ایشون هم بچه زحمت کشی بود، یعنی مرد شریفی بود، واقعا زحمت کشید، اینجا مسئول اعزام بود، یعنی بچه های سپاه با ایشون تماس داشتن و بهش میگفتن فلان جبهه مثلا اینقدر نیرو نیاز هست، ایشون از تو مسجد بچه ها رو مهیا میکرد، اسلحه و مهمات در اختیارشون میذاشت و روانه جبهشون میکرد. یه شیخی هم بود از بروژر تشریف آورده بود، واقعا اسمش به خودش میخورد، شیخ شریف، انسان واقعا شریف. ایشون هم نقش مهمی داشتن توی احیای مسجد جامع به عنوان یک پایگاه مردمی که طلبه ها رو سازمان میدادن، بچه های جبهه رو سازمان میدادن و همیشه میگفتن که به بچه ها میگفتن هجوم ببرید جلو که بهش اونجاست، بهش روبروتونه، پشت سر جهنمه، برید به طرف جلو. من این صحبتش تو خاطرم هست، توی سخت‌ترین شرایط اینو میگفت و میرفت که خودش رو خدا بیامرز رو توی 40 متری گرفتن که رگبار وسن روی سرش و اونو به شهادت رسوندن. مرتب هم مسجد جامع زیر آتش بود، مرتب زیر آتش بود و آخرین پایگاهی رو که عراقی ها گرفتن همونطور که گفتم تا مسجد جامع رو نگرفتن شهر سقوط نکرد.
نه 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 صرفش نگه جوجی
یاد شهدای مسجد نمیفتی هیچ وقت؟
شهدای شهده که مثلا او اصلا یه از حال خودم دیگه طبیعت رفته بودم بیرون شرک همه رفتن خب من دیگه اومدم تو دالون دیدم مغز کله هست رفتم خوراک میبردم واسه بچه ها تو این کو طالقانی دیدم یه زنی تیزی خورده خونپاره خورده شکمش پاره شده بچهش یه بچه جگهش یه بچه اصلی که از حال خورم در رفته بودم اومدم دم بچه دیدم آدم هست که صورت نداره اومدم تو دالون دیدم مغز کله تو دالون مچه ریخت دیگه از حال خورم در رفته بودم که مثلا همه رفتم من خوب میرفتم دیگه نمیتونستم وقتی هم که شب آخر کاری گفتم پشت بیریم گفتن خب حالا عراق گرفته چی گرفته اون مسجد که خادم میخواد من پشت صرف رو بیرم دیگه نقل خادم نیست دیگه
فرد
بعد از بده از اونجا وقت بیا پایین.
بخور اون بیسکویت ها رو مثل اینکه پول بلاش رفته ها. همون بیسکویتی اون وسطه پول مثل اینکه بالا اونا رفته، همون بیسکویت ها که جلوته.
چایی هیچ ربطی به روایت فرق نداره. این چایی رو مش محمد گرفته دوست کرده برای ما.
نه بیسکویت ها دست مش محمد داره بشون بیا
معاون آقای همایون فر در کنسی و خنسی و اینا. آقای همایون فر آقای همایون فر ما الان از مسجد جامع خرمشهر با شما حرف میزنیم. کسی که نشسته داره فیلم الان میگیره از قراقاز، از قراقا پدر ما رو در آورده. معاون خیلی خوبیه برای
این همه میخورن و نمک نشناسن.
کنسی و خنسی معاون بسیار خوبی است.
آقا والا اینا من بلاد دیگه هفته در روز کلی
آقا والا به خودم هم بود
اینجا رومانیه شیش آقا
اینجا رومانیه هست که رومانیه
انقدر خوردید
سر رحمت به رومانیه.
آره دیگه کن پوتیبور ببینیم پوتیبور نگیر دیگه بسه
وایب شد دیگه همونجا باید قد کن
قد
نه همه ایش سنده
قد
کن
باشه دیگه چهار نشونه نشونه بده. اینجا نشینید. بچه ها نشسته بودن دور اول جنگ بود قند داشتن سوا میکردن هر چیزی به جای خودش میذاشتن که تو اومد همجور خورد اینجا بچه ها اینجا شهید شد ولی اینجا شهید شد یه چند تا جان زخمی شد
چند نفر
شهید شد؟ نمیدونم ولی از به دیگه شد خود دیگه نفهمیدم چند نفر شهید شد بودن اما زخمی هاش دو نفر بودن که دیدم که یکیش خیلی از شهیدم بدتر من یا خودم حقیقت از شهیدم بدتر هستش
Thank you.
وسایل جمع کنم شما.
جاده قشنگ به خط ما میخورد. اگه اون جاده که شما میگید هستم اوار به این باز به این میخورد. اوار میدیم در اون دیوار ما باز کرده بود. حاج آقا اون بغل خونه مونه تو این اونجا که زن نشستن. اینه که دار میاد اون بغل اونجاست. اینم که دار میاد داشته.
کجاست خونه تون دقیقا نشونه؟
اونم بغل اون زن هست زن که نشستن میری داخل. این که آقای ساده اینم داشته. این هم براده همه
باس باس سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ سلام
علیکم. سلام باشی.
سلام باشی. چطوری شما؟
باشی.
حال شما خوبه؟
باشی.
خوب هستید الحمدلله؟
بله
خوبی؟
الحمدلله زنده باشی. ارمان شما.
روز اول جنگ تو کجا بودی؟ همینجا بودی؟
همینجا بودم. تمی خونه فعال بودن.
یادت هلا؟
یادم ها.
بگو.
تعریف کن. اولای جنگ من
تم... نه روز درست روز اول جنگ.
روز درست روز اول جنگ. من تو خونه فعال کار میکردم. بعد یه ببینید تو شب صدای آتش. گلوهای سنگین افتاد اینجا. میخواستیم حالت این حالت عجیب اون دست داد. همها هم نگفتیم حالت تس بومون داد. دیدیم فرداش این مردم میرفتن اون دست. خورم شهر ما هم رفت نبودیم مردم مثلا حال سیدگی دا همی دارن دوست دارن برن جلو. یه روز با مردم موندیم ما هم بر ما عادی شد باز اومدیم اینجا دیدم مادرم اینا نیستم ایشون برادر می دیدن کتونه نم کو البته که مدرد یک بهم دادن تفیرشید اومده کتونه نم کو گفت نم رفت بیان گفت بیا بیریم با ایشون رفتم تا پون بزن که برم گفتم من نمیتونم برم اون موقع شهر زیر آتش گرفته بود اون موقع این سلاح میزدن بهش گفتن خمس خط اونجا رو میزدن با اون سلاح بعد من فهمیدم این سلاح چیه چهار پنج توپ به هم دیگه تانک جفت میکرد یا تانک رو با هم ویل میکرد افتادن میگفتن نه خمس خمسه ولی گفت بیا بریم داشتن گفتم من دیگه نمیتونم برم چون دیگه یه حال دیگه بهم دست دوست دارم اینجا بمونم بجنگم اکثر بچه هستن اینجا یعنی یه حالت که نمیتونم شب بریم تا میخواستم کسی که منو طرف فشار میکشونه این میگه بابا بیا بریم گفتم نه گفت باید برم اون دست کنم بچه بزنم گفت بیا مسیر همه داره گلی میزنن تو نمیتونی اونجا بیسی گفتم تو فکر من نباش من هر شد خودم میزنم چون دیگه دلم اونجاست خود دلم اونجاست من نمیتونم برگردم با ایشون خطافازی کردم رفت من او رفت رو آبدان من اومدم رفتم اون دست که دیگه رفتم
پیشی کی رفتی؟
رفتم پیشی بچه ها تو مجامع که دیدیم همین بچه ها برای همکاری میکنی بعضی خورت مثلا غذا درست کن بعضی میرفتن جلو چند تا کار اومده بودن مثلا نیروی مردم سازماندهی میکردن بچه خوب بودن.
بله
یادم بود که یه روزی پدر من که در حیات بود زنده بود و وقتا به این برادرم گفت که پدر بابا بریم که ما چیزی اینجا نداریم که تو بمونی ما همش یه کپری داریم که چیزی که توی شهر نداریم که تو بمونی این گفت که اگر تو پدر من هستی و نباید اینو بهم بگی تو برو و من دیگه پسر تو نیستم اگر بهم بگی که من برم من بزرگ شده این شهرم و باید تو این شهر بمونم و وقتی که من تصمیم داشتم برم من حرف اینه که شنیدم خودم همچی دلم گرم شد که هم پای ای اومدم به یه فعالیتی هایی در اول جنگ در جبهه هم کردم. بله
پدرتون تا کی تو قید حیات بودن؟
تا وقتی که خرمشهر آزاد شد و اومد اینجا فوت کرد.
میگه به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. ما واقعا تو این موج دیگه دمارمون در اومده بود. هیچ حالی برامون نمونده بود. وقتی هم که خبر سقوط رو دادم گفتیم بچه‌هامون چون بچه‌هامون کسی نبودن. مثل امیر رفیقی که براتون گفتم. میدونستیم کسایی نیستن که خودشون به خودشون از خرمشهر بتونن دل بکنن. همینطوری تو یه حالت عجیبی رفتیم و ستایی دست انداختیم گردن هم دیگه و به یاد همه شهدا، به یاد گذشته و تاریخ گذشته خرمشهر زدیم زیر گریه که دیگه این بچه های امدادگر و اینا آمدن ما رو گرفتن آروم کردن. اما ما موقعی که از خرمشهر رفتیم بیرون به قصد رفتن که دیگه برنگردیم بود، فقط به قصد این بود که ما پامو مداوا بکنم برگردم، اون یکی دستش مداوا کنه برگرده و همینطور هم شد. من پاهام هنوز بخیه پاهام خودم باز کردم، بخیه پاهام که بردم قم ترکش از تو پاهام در آورد، خدا رحمت کنه اموات اون دکتر رو که خوب کار کرد روی پاهام، سریع خوب شد پاهام، بخیهاش اینجا خودم باز کردم. هنوز پاهام عفونت داشت که زدم توی آب، اومدم توی جریان شناسایی. یعنی همه بچه ها اینجا همینطوری بودن، یه همچین وضعیتی داشتن که غیرتشون بر نمی‌داشت که خرمشهر خود به خودش وا بگذاره.
گفت خونتون کجاست؟ بردم این سراغ خونمون، گفتم اینجا خونمونه. گفت کو خونه؟ گفتم همین زمینه. بعد برایش گفتم که آقا مرتضی این خونه اومده بودیم شناسایی با حمود ربی خدا بیامرز و سید عباس برلون. بعد حمود منو صدا زد گفت سالو بیا نگاه بکن. گفتم چیه؟ گفت حالا تو محاصره هم بودیم، تو شناسایی عراقی ها محاصرمون کرده بودن اما نمیدونستم ما کجا هستیم. رفتم نگاه کردم دیدم یه عراقی چفی قرمزی بسته رو صورتش روی دیهش نشسته داره خونه ما رو صاف میکنه. من همینطوری اشکام از گوشه چشام سرازیر شد. حمودم همینطور بغضمون ترکید و آرام آرام گریه کردم. نمیتونستیم حقیق بکنیم توی شهر خودمون، توی مملکت خودمون خونمونو داشتن صاف میکردن. نمیتونستیم اشک بریزیم راستکی، بعد آرام اشک میریختیم شناسایی لو نره. مجبور بودیم هیچ کاری نکنیم، فقط اشک بریزیم. اینو برای آقا مرتضی گفتم، دیدم مثلا همون موقع من داره اشک میریزه روی زمین خونه ما. این آدم شما چجوری میخواید تحلیلش کنی؟ اصلا میشه به این گفت کارگردان؟ میشه گفت مثلا مستندساز؟ میدید یه ارتباطایی رو داشت که ما نداشتیم، یه حس و حالی داشت و یک شعور و معرفتی داشت که ما نداشتیم.
قرار شد بریم در خونه ست ساله، یه سری به ست ساله بزنیم. با دو تا ماشین فکر کنم 12-13 نفر بودیم. رفتیم در خونه شون، 4-5 قسمت از شهر جلسمون پخش شده بود، یه قسمتش مونده بود، هنوز اون قسمت آخر پخش نشده بود. از سید پرسید که چجوری مثلا مردم میبینن این فیلم رو، ارتباط برقرار میکنن، چه شکلیه. ست ساله یه خاطره ای رو گفت، گفت من اتفاقا چند روز پیش داشتم تو خیابون میرفتم با ماشین خودم، من دیدم یه نفر افتاده پشت ماشین من و یه دائم داره بوق میزنه. گفتم چه کار داری؟ یکی دو تا خیابون جابجا شد و مثلا پیچیدیم این ور، کشیدم کنار که این رد شه. فکر کردم مثلا چیز داره، عجله داره، کشیدم کنار که رد شه. دیدم جلو ماشین من وایستاد، اومد پایین، گفت آقا ببخشید یه سوال دارم ازتون. این بنده خدا که تو این فیلم شهر در آسمان صحبت میکنه، خاطره میگه، شما این خیلی شبیه شماست، شما یا نه؟ میگه گفتم آره منم. بعد منو بغل کرد، شروع کرد مثلا به دیده بوسی و خیلی داشت تشکر میکرد که آره شما ها اگه نبودید مثلا شهر چنین میشد و چنان میشد و اینا. و یه آدمی که اصلا قیافش هم شاید مثلا نمیخورد، یه تیپی که خیلی شاید مثلا آدم انتظار نداشت که اینجوری برخورد کنه باش. آقا مرتضی اونجا خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال شد، نه اینکه حالا فیلم اینجوری مورد استقبال واقع شده، از اینکه کاری که انجام شده مؤثره، کاریه که فقط به فرمان خود آقا شروع کردم، چون ایشون گفتن ما این کار رو داریم انجام میدیم. وگرنه من خیلی به عاقبتش فکر نمی کنم که اثر داره یا نداره. ولی اینجا احساس کرد که نه، اون چیزی که میخواد اتفاق افتاده، اثر خودشو گذاشته. و یه جمله‌ای رو اشاره کردن که اگر یه مادر شهید هم ما رو دعا بکنه کفایت میکنه.